الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بحث در رابطه با جایی بود که اکرهه على بيع عبدين فباعهما معا ببيع واحد هر دو رو با هم فروخت دفعا للإكراه آیا اینجا یحکم به بطلان کل البیعین به صحت کل البیعین به بطلان احدهما و صحت الاخر اکراه بر جامع شده بود ولی این هر دو را فروخت گفتیم در این که در اینجا مرحوم شیخ فرمودند در این که یقعان صحیحین بیع هر دو صحیح واقع میشه چون اکراه بر بیع هر دو نشده بود بر بیع یکی شده بود پس این یقع صحیح و عرض کردیم که این بیان تمام نیست حالا چه به این بیان چه به بیان دیگری که دیروز عرض کردیم که چون به احدهما طیب نفس داشته پس اکراه هم به جامع چون بوده با همون که طیب نفس داشته متحقق می شده پس اکراهی در کار نبوده نه بر اون جامع نه بر فرد عرض کردیم که این بیان تمام نیست چون این آقا بالاخره اصل اقدامش بر بیع در طول اکراه بر جامع بوده به این معنا که اگر هر آینه اکراه بر جامع حالا رفع میشد اصلا نمی فروختش کدوم را اقدام بر بیع هر دو در طول اکراه چون بوده این اقدام رافع اکراه نیست و ولذا اون طیب نفسی رافع اکراهه که قبل از اکراه و فی نفسه با قطع نظر از اکراه باشه اما اون اقدامی که در طول اکراهه به طوری که معلول اکراهه تا اکراه برداری نمیفروشه دیگه این به معنای رضای به هر دو نیست یقینا چرا؟ یعنی رافع اکراه بر احدهما که جامعه نیست پس اکراه بر جامعه صادقه مرتفع نمیشه به این چنین طیب نفس به این چنین اقدامی و انتخابی و اختیاری چرا اینم هست که اکراه بر هر دو نیست اکراه بر جامع چون از اول بوده نمیشه گفت هر دو مکرهون علیه و هر دو یقع و باطلن پس اکراه بر جامع رفع نشد اینکه شیخ میخواست اینجا هر دو رو صحیح کنه و اینکه بگه در اینجا دیگه این مکرهون علیه نبوده اصلا این چنین بیعی این مطلب مورد قبول نیست به جهت اینکه این طیب نفس یا این اقدام اقدام در طول اکراهه و معلول اکراهه و لذا رافع اکراه نمیتونه باشه در اینجا ممکن است خب حالا چی بگیم یکیش جامع احدهما مکرهون علیه دیگری غیر مکرهون علیه پس احدهما طیب نفس درش هست دیگری درش طیب نفس نیست در هر دو گفتیم طیب نفس و استکراه صادق نیست چون اکراه بیشتر از جامع نبوده این رو میشه جذب پیدا کرد یقینا که هر دو به عنوان به خصوصیت هما مستکرهون علیه نبوده احدهما مستکرهون علیه بوده چون اکراه بر جامع بوده پس اکراه که رفع نشد هر دو هم که مستکرهون علیه نبوده این نتیجه اینه که یکیش مستکرهون علیه یکیش غیر مستکرهون علیه به لحاظ یکی یا بگید به لحاظ خصوصیتین مستکرهون علیه نیست به لحاظ جامع استکراه محفوظه چون اکراه بر جامع بوده و اون اقدام بر هر دو هم در طول این اکراه بوده خب حالا کدوم یکی تعیین میشه به عنوان بیع مکره و کدوم یکی تعیین میشه به عنوان بیع غیر مکره یا هیچ کدوم تعیین نمیشه اینجا دو مطلب هست یک مطلب بنابر مسلک طیب نفس شرطیت طیب نفس یعنی گاهی ما طیب نفس رو شرط میکنیم قبلا هم گفتیم یه وقت اون مسلک رو پیش میریم باش یه وقت ما اکراه و استکراه رو مانع میدونیم نه طیب نفس رو شرط میدونیم اگر طیب نفس رو شرط دونستیم اینجا ممکنه کسی ادعا کنه که طیب نفس در اینجا نسبت به هیچ کدوم نیست چون این آقا که انتخاب کرد این بیع هر دو را و اون جامعی را که مکرهون علیه هست در بیع هر دو را دفعتن واحدن ایجاد کرد. اینجا از آنجایی که اصل بیعش در طول اون اکراه بوده، طیب نفس لولا الاکراه نداشته، میشه اینجا ادعا کرد که عرفن اینجا نسبت به هیچ کدوم از این دوتا معامله این آقا طیب نفس نداشته، چون اگر اکراه نبود هر دو رو میخواست و به هیچ وجه حاضر نبود هیچ کدوم رو بفروشه. حالا که اکراه شد، برای او فروختن یک و فروختن دوتا فرق نکرد، هر دو رو فروخت، چون فرق نمیکرد هر دو رو فروخت. اینجا فروختن هر دو از باب اینی که براش فرق نمیکرد یکی رو دیگه بفروشه یا دوتا رو بفروشه، در طول اون اکراه فرق نمیکرد براش یکی یا دوتا. این نه از باب اینی که یک دلخواهی داشته به فروختن هر دو. اینجا هم باز اون طیب نفس که عبارت از خواستن به طبع، خواستن بدون اکراه، خواستن از ته دل، این رو باز نداره. اینم باز از جاهایی است که فرق میکنه اون مبنا با مبنای بعدی. اینجا خیلی روشن میشه گفت که این آقا هر دو را که فروخ از باب اینکه اصلاً فرق نمیکرد یکی رو بفروشه یا دو تا، حالا که مجبوره یکی رو بفروشه دو تا هم مثل یکیه براش، این هر دو رو میخواد، اون غرضش به اینه که هر دو پیشش باشه، اگه هر دو پیش نباشه اصلا به غرضش نمیرسه، بس یکی رو بفروشه یا دو تا بفروشه علی حد واحد برای او، ولی هر دو رو با هم فروخت. اینجا روشنه که میشه گفت طیب نفس به هیچ کدوم نداشته و این اقدامی رو که کرده مثل اون اقدامی است که یکی رو میفروخت. اگر یکی رو میفروخت چطور میگفتیم طیب نفس نیست؟ اگر احدهما رو میفروخت اونجا میگفتیم طیب نفس هست، میگفتیم طیب نفس نیست، میگفتیم طیب نفس نیست، چون در طول اکراه فروخته. اینجا هم که براش فرق نمیکنه یکی را فروختن یا دوتا را فروختن، در حقیقت این مثل اونه از نظر اون شرطیت طیب نفس. اگر طیب نفس رو ما شرط کردیم نه اکراه را مانع قرار دادیم، پس بنابر شرطیت طیب نفس جا داره اینجا کسی ادعایی بکنه که اینجا کلل بیعین یا بیعهما معا مثل بیع احدهماست، همچنانی که لو باع احدهما این اقدامش از ته دلش نبوده در طول اکراه بوده، همچنین لو باعهما معا که براش بیعهما و بیع احدهما سیانه، بازم این در طول اکراه بوده، برای تخلص از اون اکراه بوده، میدیده بالاخره باز بفروشه تا اکراه دفع بشه، و چون فرقی نداشته برش فروختن یکی یا فروختن دو تا این شغل اختیار کرده. باشه باشه، فایده داره ولی برای او فرق نمیکنه، فایده داره غیر از اینه که مالیت نداره. اون بحثی که ما قبلا میکردیم اونجایی که مالیت نداشته باشه، ضرر داشته باشه، مشقت داشته باشه، نه این چیزا نیست. اون حرف که اونجا میشد غیر از این حرفه، اونجا از باب اینکه مشقت داشت، مالیت نداشت، ضرر نازل میشد، اونجا به اون شکل می‌خواستن توسعه کنن، که البته اونجا هم گفتیم استکراه صادق نیست، ممکنه مناقشه بشه در صدق اکراه بر هر دو، ولی طیب نفس نیست. همچنانی که یعنی یکفی در طیب نفس نبودن عدم فائده، مساوی بودن در نظر او، این که بخواد هر دو را حتما اگر اکراه نباشه، حالا هم اکراه رفت کنه هیچ کدوم حاضر نیست بفروشه از ته دلش، ولی وقتی مجبور بشه بفروشه کافیه در اینکه گفته بشه طیب نفس نداره، اینه که دو تا فروختن هر دو با فروختن یکی برای اون مساوی باشه، یعنی غرض شخصی بوده نداره، غرض شخصی به هر دو طرف به هر دو تعلق گرفته، گرچه غرض نوعی اینجور نیست، مالیات هر کدوم مستقل از دیگری است. پس بنابراین اجازه بدید، پس بنابراین اگر هر آینه ما مبنا را طیب نفس قرار دادیم، جا داره کسی اینجا این ادعا رو بکنه که نسبت به بیع هما ما انتی به نفس نداشته، پس بطلان هر دو به جهت فقدان شرط در هر دو، دیگه نیاز به اون بحثای دیگه هم نداریم که حالا تقیید که اینجا کدوم یکی باطله کدوم یکی صحیحه، اجمال در دلیل لازم میاد. این حرفا رو که بعد خواهیم زد بنابر اون مبنای دوم که ملاک در بطلان مانعیت استکراه باشه، دیگه اینجا اونا رو نیاز نداریم، بلکه ابتداعا ادعا میکنیم هر دو فاقد شرط صحته، هر دو بیع و فاقد شرط صحته، چون هیچ کدومشون طیب نفس درش نبوده. بعد از فرض این که اینجا فروختن دوتا و فروختن یکی برای او یکسانه، سیان بوده، هر دو هم غرضش هم به وجود هر دو پیش خودش بوده که اگر اکراه رفع بشه هر دو رو نگر بداره، هیچ کدوم حاضر نیست بفروشه، ولی حالا که اکراه شده فروختن یکی یا فروختن دوتا پیشش چون سیانه، این انتخاب کرده هر دو رو با هم فروخته، اینجا طیب نفس نداشته به این بیع و بیع و یقع باطلا به لحاظ هر دو. این یک بیان که بنابر این مبنا درست میشه و بنابر مبنای استکراه این بیان درست نیست، چون اگر ما هر آینه اکراه را مانع دونستیم نه طیب نفس را شرط دونستیم، اینجا یقینا بر هر دو مکره نبوده. لا یصدق علیه ما معا، این که مکرهون علیه، همچنانی که حرف شیخ درست نیست که لا یصدق علیه، این که هر دو بدون اکراه بوده، شما میخواد بگه هر دو بدون اکراه، لم یکره و علی حالا، همچنان که اون طرف درست نیست این طرف هم درست نیست که بگیم هر دو مکرهون علیه، چون این آقا بیشتر از جامع اکراهش نکرده، ظالم گفته احدهما رو بفروشت. پس لا یصدق علی بیعهما معا، به خصوصیت هر دو اینکه اکراه برش هست، پس هر دو مکرهون علیه نبوده، احدهما مکرهون جامع مکرهون علیه بوده. اون وقت نیاز داریم به بحث دیگری که حالا که احدهما مکرهون علیه شد، اصل اکراه که رفع نشد اونجوری که شیخ میخواست، اکراه بر احدهما هست و لذا اگر اکراهش کرد بر شرب، بر دو فعل، بر جامع بین دو فعل حرام، و این هر دو را انجام داد، گفته نمیشه دو تا حرام انجام داده، یه حرام انجام داد، چون احدهما عن اکراهن بوده. اینم یه نقضی است بر مرحوم شیخ که اگر ایشون میفرماید بر این که در اینجا مجموع را که انجام داد حرام، این مجموع مکرهون علیه نیست، پس اگر این مجموع دو فعل حرام بود و اکراه بر جامع بین احدهما بود، اگر مجموع را انجام داد این میبایستی دو تا چوب بخوره، دو تا حرام انجام داده، و اینکه بدون شک اونجا هم یه دونه حرام بیشتر انجام نداده، چون احدهما را بالاخره تکلیفش رفع شده بود ازش، چون نمیتونست نخوره، احدهما را با اکراه مجبور بود بخوره، اگر دومیرم خورد یک گناه کرده نه دو تا گناه کرده، با اینکه بنابر مبنای ایشون اینجا هر دو صحیح باشن، اونجا هم هر دو پس موضوع حکمن به حرمت. این هم یه نقضی بود. همچنانی که اکراه بر احدهما صادقه و هر دو صحیح نیست، همچنین اکراه بر هر دو با هم صادق نیست یقینا، چون اکراه بر هر دو نشده. پس یک اکراه بر احدهما داریم، یک عدم اکراه بر هر دو داریم. اکراه بر احدهما، عدم اکراه بر هر دو، یا بگید عدم اکراه بر دیگری. عدم اکراه بر هر دو یعنی عدم اکراه بر دیگری علی تقدیر اولی، علی تقدیر اون یکی. پس هر کدام بنابر تقدیر انجام دیگری مکرهون علیه نبوده، چرا انجامش داد؟ خب یه دونه مکرهون علیه داریم، یه دونه غیر مکرهون علیه، کدوم یکی مکرهون علیه و کدوم یکی غیر مکرهون علیه، و چگونه اینا رو مشخص کنیم؟ اینجا این بحث باز میشه. نه دیگه، تکلیفیات چون طیب نفس در شرط نیست، طیب نفس دیگه باب اکراه نیست، باب شرط الا انت کنت جاتا ان تراد، که قیدش در باب احکام وضعی فقط آمده، ربطی به باب تکالیف نه، تکالیف مقیدش رفع مستکرهوس فقط. اون خارج از این فرضه، اون معناش اینه که این در طول بعد اتفاقا مقارنن با اون اکراه یه طیب نفسی هم برش ایجاد میشه بر بیع دیگری، یه طیب نفسی هم بر بیع دیگری ایجاد میشه که چه اکراه باشه چه اکراه نباشه اون یکی میخواد بفروشه، اینجوریه. خب این اگر در خود همون فعل مکران علیه هم ایجاد شده این چنین طیب نفسی مقارنه با اکراه یا بعد از اکراه، بازم بیع صحیحه. شق سوم نیست دیگه، نه این شق سوم، این خارج از بحثه. این اگر نسبت به همون جا احدهما هم ایجاد شد، نسبت به احدهما این حالت رو داشت، بازم همینه، این دیگه طیب نفس نداره، این یعنی به اصطلاح طیب نفس داره، عوض میشه وضع اکراهش که دیگری را میفروشه، چون واقعا دلش میخواد دیگری را بفروشه، دیگری را واقعا دلش میخواد بفروشه، نه اینکه اگر اکراه نبود هیچ کدومو نمیفروخت. این که اگر اکراه نبود هیچ کدومو نمیفروخت، این معناش اینه که اقلا غرضش، این دیگه اقلشه، غرضش به هر دو تعلق گرفته، بالفعل بالفعل هر دو رو با هم میخواد. اگر این چنین غرضی نداشت که آمده بود آمادگی پیدا کرده بود یکی رو بفروشه، چه این آمادگی از قبل بود چه بعد ایجاد بشه، خب این رافع اکراه دیگه. در اینجا پس این بحث باز میشه، بنابر اینکه مسلک ما مسلک مانعیت استکراه باشه، که حالا کدوم یکی از این دوتا باطل است و کدوم یکی حرام، و چگونه تعیین بشه این حرامو. باطل و صحیح، کدومی که صحیح هست کدومی که باطل و چگونه تعیین بشه. در باب تکلیفیات بدون شک اگر اکراه بر احد الحرامین، شرب احد الخمرین رو کرد، اونجا اینجوری فقها میگن اونجا دلیل رفع مستکرهو حرمت را از احدهما بر میداره و بر احدهمای دیگری باقی میذاره، ولذا اونجا اینجوری میشه یحرم الاخر یجوز شرب احدهما به حدیث رفع، چون اکراه بر شرب احدهما بود. اگر حدیث رفع نبود یحرم شرب کلیهما بود، کل منهما حرام، چه این چه اون چه تنها چه با هم حرام بود. به حدیث رفت چون اکراه بر احدهما شده، احدهما جایز شد، خب دیگری حرام شد. دیگری حالا یا به عنوان دیگری حرام میشه، احدهمای تخییری مثلا، یا به تعبیر دیگر کلیهما حرامه، مجموعهما حرام، واحد منهما به قید وحدت، واحد منهما حلال، واحد منهما که همون مکرهون علیه حلال میشه به حدیث رفع، مجموعهما حرام میشه. این در اونجا جمع میکنیم بین دلیل رفع مستکره علیه و دلیل حرمت علیکم الخمر به این شکل که مجموعهما بر حرمتش باقی است، واحد منهما که اونم حرام بود چون دلیل حرمت انحلالی بود، واحد رو هم میگرفت، واحد منهما حلال میشه چون به لحاظ واحد اکراه صادقه، داخل در موضوع مقید میشه یا حاکم، به لحاظ مجموع اکراه صادق نیست، داخل در دلیل حرمت خمر میشه. و این یک جمع عرفی است، یک جمعی است که ما اونجا در بحث تقیید عام یا تخصیص عام به مخصص مجملی که احد الفردین را خارج کرد، درباره وجوب هم میاد. اگر آمده اکرم کل عالمه، بعد روایت دلیل آمد گفت که زید از علماء واجب الاکرام نیست و دو تا زید بود، زید ابن بکر زید ابن عمرو، این کدوم میگیره خارج کرده ما نمیدونیم، اینه خارج کرده یا اونو خارج کرده، اونجا هم میگیم اون دیگری غیر ما اخرجهو باقی است تحت اطلاق اکرم کل عالم. اینجا هم همینجور دیگری غیر اون واحدی که مسترون الیه یا مکرهون علیه باقی است تحت اطلاق و عموم حرمت علیکم الخمر. حالا این دیگری اونجا این شبهه هم اونجا میکنن که این دیگری شاید اصلا تعینی نداشته باشه بعضی جاها، در مثل زید متعین دیگری، بلاخره قصد این آقا یا اینه یا او، غیر مقصود شارع متعینه، اما بعضی جاها اون دیگری متعین نیست، مثل اینجا اونی که در آمده مکرهن علیه چون احد هماست نسبتش به هر دو واقعا علی حد سیانه، نه اینکه واقعا متعینه ما شک داریم که رو کدوم قصد کرده، چون اکراه بر جامع شده واقعا اون عنوانی که خارج شده عنوان غیر متعینه، یعنی واقعا عنوان تخییری است، ما خرج عنوان تخییری است که عنوان جامعه، پس که نسبتش به هر دو فرد علی حد سیان تکوینن واقعا، این معنی اینه که لا تعین واقعی لما لون عنوان. خب اینجا هم ما در اون بحث گفتیم مفصل بحث کرد، آقایون هم گفتن که حتی در این چنین جاهایی عام در اون فرد دیگر حجته، عام الزامی در اون فرد دیگر بر حجت خودش باقی میمونه، چه حرمت باشه چه وجوب در اکرم، و اون فرد دیگر جایی که تعین واقعی هم نداره بازم مشمول عامه. خب میگن چجوری مشمول عامه؟ یه وجوه اونجا بیان میکنن، یکیش اینه که این عناوین اینجوری درست میگن، عرف اینجوری جمع میکنه بین این دوتا که این میاد واحد را بیرون میکنه، او مجموع را باقی نگر میداره، چون بر مجموع مثلا اکراه نشده بر این اکراه. یکی از وجوه دیگه اینه که گفته میشه کل منهما علی تقدیر فعل الاخر باقی است تحت اطلاق احوالی را قید میزنه، کل منهما لو فعل الاخر ولو ترک الاخر، لو ترک الاخر مشمول مقیده، لو فعل الاخر مشمول عامه، اگر هر آینه این را خورد اونی که نخورد مشمول مقیده، اگر اونی که هم خورد مشمول عامه، پس فعله لو ترک الاخر خارج میشه از دلیل حرمت، نه فعله حتی لو فعل الاخر. به یکی از این بیانات در اون بحث تخصیص تقیید عام به مخصص مجمل عام الزامی به مخصص مجمل مرد دائره بین متباینین که عام در معادای اون معلوم بالاجمال خروجه حجت و حکم الزامی رو ثابت میکنه حتی اگر تعین واقعی نداشته باشه او و نسبت مخصص به هر دو اون عنوان مخصص به هر دو فرد علی حد سواء باشه. به اون بیاناتی که اونجا بحث شد در باب احکام تکلیفی مسئله رو آقایون اونجا حل کردن اینجوری، ولی اون بیان را در باب احکام تکلیفی گفتن، یعنی اونجا چرا دیگه مجموع همان فرداست دیگه، هر دو فرده، مجموع الفرده اینا مشمول بوده. اونجا به یکی از این ترتیب، به یکی از این وجوه حل کردن شبهه را، اشکال را، و به نتیجه حالا دیگه بحث اصول ما نمیخوایم اینجا بکنیم، اونجا مراجعه کنید، اونجا ببینید چی گفتن. در اونجا این مسئله را اینجوری حل کردن در تکلیفیات. حالا میخوایم ببینیم این بحث خاص به اونجاست، اینجا میاد، میشه اون بحث کشید به اینجا و چگونه میشه کشید؟ نه در مخصص عالم، این اکرم عالم میگیرتش، شکل در علمش نیست. تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص غیر از تمسک به عام در مورد دوران مخصص بین متباینینه. شبهه مصداقیه مخصص اونجاییست که یه عنوانی خارج شده به تخصیص، مثل فاسق، شک میکنیم زید عالم فاسق یا فاسق نیست، اونجا نمیشه تمسک کرد چون قید خورد عام به عدم فسق. اینجا نه، خود قید مردده، اون قیدی که خورده زیده، نمیدونیم این زیده که اگر این مقصودش باشه پس این قید خورده، اون باقی است تحت آن، یا اون زیده پس این باقی است تحت آن. ما میدونیم که هر دو قید نخوردن، یکی از این دو تا قید خورده، قید یا اینه یا اونه. بنابراین میتونیم بگیم عام در اون یکی دیگه که قید نخورده باقی است بر حجیت، و به این ترتیب نمیشه، اگر حرام نمیشه هر دو رو انجام داد، اگر واجبه یکیشون رو باز اکرام کرد، ولو به علم اجمالی هر دوشون رو احتیاطا باز اکرام کرد. اثرش اونجا اینجوری ظاهر میشه. این در باب تخصیص دوران به اصطلاح اجمال مفهومی است، نه اجمال مصداقی. اجمال مفهومی رو اونجا تقسیم میکنن به دو قسم، اجمال مفهومی بین اقل و اکثر و اجمال مفهومی بین متباینه، چون مفهوم مخصص اینجا مردده بین اینکه این رو بگیره یا اون رو بگیره. بنابراین اینجا بحث با دلیل تکلیف نیست دیگه، با دلیل وضعه، احل الله البيع اوفو بالعقود، این حرفا هست عن ترازو. اینجا احد العقدین عن اکراهن مجموعهما قطعا لیس از اکراهن، دیگری به این عنوان دیگری که عنوان انتزاعیست لیس عن اکراهن. خب اینجا چی بگیم؟ در اینجا اون بیان قطعا جاری نیست. بیانی رو که اونجا هست که ما بیاییم یک احدهما را حرام کنیم و احدهما را حلال کنیم، بگیم واحد منهما حرامون مجموعهما حلالون، حرامون واحد منهما حلالون مجموعهما حرامون، یا احدهما حلالون و احدهما حرامون، این را در اونجا میشد گفت و هم عرف قبول داشت هم از نظر عقلی محظوری نبود، اطلاق مثلا عموم عام باقی میشد بر حجیت، ولو به این عنوان احدهما یا مجموعهما. در اینجا باب احکام وضعی است، باب احل الله البيع و صحت بيع و ملکیت و امثال این هاست. در احکام وضعیه حکم تخییری یا معقول نیست یا عقلایی نیست، بالاخره که یک ملکیت مخیره بین المال، احد المالین ملکون و احد المالین لیس ملکن، احد العقدین لازمون و احد العقدین لیس، احد العقدین صحیحون نافذون و احد العقدین لیس نافذون. احکام وضعی احکام تخییری نیستن، احکام انحلالی هن به حسب طبیعت خودشون. بنابراین در این جایی که این آقا بر یکی از این دو عقد مکرهه و بر عقد دیگر مکره نیست، اینجا اگر بخواد صحت بیاد یا باز هر دو صحیح باشه یا باز هر دو باطل باشه، احدهما صحیح باشه دیگری باطل باشه تخیرن، یا باز هر دو صحیح باشه یا باز هر دو باطل باشه، یا باز احدهما تعیناً صحیح باشه و احدهما دیگر تعیناً فاسد باشه. اما اینکه احدهما تخیراً صحیح باشه و احدهما تخیراً فاسد باشه، این در باب احکام وضعی قبلا هم اشاره کردیم، یا اصلا معقول نیست. یا اگرم یه جوری تعقلش کردیم که میشه عقلانی تصویرهایی برش کرد، عقلائی نیست. یعنی در باب احکام وضعی عقلائیت نداره و مستفاد از ادله این نیست. حل الله البيع وعقوف بالعقود، یک صحت بیع احد البيوع تخیرا نمیتونه جعل کنه، مثل اکرام احده ما نیست. کجا اکرام احده ما معقوله؟ اونجا امر، امر ممکنه به جامعه تخیری بخوره، به صرف الوجود بخوره، نه به مطلق الوجود. ولی احکام وضعی به صرف الوجود نمیخورن به این ترتیب. ولذا اینکه بیاییم علی القاعده بخوایم درست کنیم، بگیم اینجا همون حرفی که در باب احکام تکلیفی میزنیم اینجا هم بزنیم، بگیم عام احل الله البيع و اوفو بالعقود عام اولیه ماست، رفع مستکره مقید ماست. مقید اینجا احدهما رو در آورده، نه هر دو، که چون اکراه بر هر دو که نشده. پس بگیم احدهما باطلون بلا تعیین و الاخر صحیحون بلا تعیین. بگیم این عرف اینجا دیگه اون حرفی رو که تو تکالیف زدیم اینجا قبول نمی کنه، چون احدهما مأمورون به باشه احدهما، یا یجوز جواز احدهما یا وجوب احدهما معقوله. عرف هم اوامر و احکام تکلیفی را متعلق به واحد تخیری خیلی معقوله و رائجه پیشش، احکامی که خورده به واحد تخیری، یکی از این دو تا رو اکرام کن، یکی از این دو تا رو مثلا جایز انجام بدی. جواز احدهما، وجوب احدهما، امثال اینها معقوله در باب احکام تکلیفیه. ولی صحت احدهما، احد البیعین صحیحون و احد البیعین باطلون، این اصلا لا اقل از این که عقلائیت نداره و عرفیت نداره. ولی عرف دیگه اون جمع را اینجا نمیاره، نمیگه احل الله البيع یا اوفو بالعقود، در اینجا میاد احد البیعین را تخیرا را حلال میکنه، یعنی صحیح میکنه و نافذ میکنه، و احد البیعین را غیر نافذ میکنه و فاسد میکنه. بله؟ خب دیگه این، دیگه این مصادره است، اینو به عنوان مصادره قبول نکنید. اینجا عرف میگه این یکی از این دوتا صحیحه، نه اینکه یکی که بعد شما تعیینش کنید، تعیینم لازم نداره، مثل تکلیف. یه دفعه مقصود از احدهما یعنی یک احدهمایی که فعلا مراعاست که بعد بخوای معینش کنی، اونی چی؟ او گفتی ما در اینجا بعد علی کل حال میتونه معین کنه، این اگه بعد بخواد تعیین کنه میتونه هر دو رو صحیح کنه، راضی بشه به هر دو، هر دو صحیح بشه. احدهمایی که بخواد بعد معینش کنه، این مفاد احل الله اوفو بالعقود نیست، چون مفاد اوفو بالعقود حلیت فعلیه، یعنی نفوذ فعلیه، بالفعل نافذه، بالفعل صحیحه. نفوذ فعلی تصور نداره برای احدهما، نفوذ یعنی تصور این معنی عقلائیت نداره، لغوه. این احدهما صحیحه ولی هیچ کدوم از اینا صحتی بالفعل نمیگیره به خودش، این معنی نداره. تا یک کدوم از این دو بیع به وجود عینیش صحت نگیره، به عبارت اخرى احکام وضعی از قبیل اوصافه، اوصاف مصادیق خودش و معروضات خودشه، وصف محل میخواد، به جامع نمیتونه، از قبیل اوصاف وجودی است، نه از قبیل اعراض ماهیاته که میتونه به جامع متعلق بشه، از قبیل اوصاف وجودی عینی است که معروضش میبایستی عین مشخص در خارج باشه. صحت اینه، ولذا صحتی که بالفعل هیچ گونه صحتی در خارج نباشه، نه این صحیحه به خصوصیته، نه این صحیحه به خصوصیته. خب یه بیع سومی هم که ما نداشتیم، بیع جامع را هم که نکردیم، حالا اون بعد یه محاوله‌ای هست میاد انشالله متعرض میشیم، یه بیع جامع و کلی را هم که بیع نکرده، این را بالخصوص بیع کرده، با اون را بالخصوص بیع کرده، نه این بالخصوص صحیحه، نه این، نه این بیع صحیحه، نه اون بیع صحیحه، عنوان احد البیعین صحیحون این عقلائیت نداره. و علتش همین نکته است که صحت از قبیل اوصاف مصادیق، نه اوصاف مفاهیم. و عنوان احدهما اصلا بیع نیست، احد البیعین که بیع نیست، این بیع است و او بیع است، احد البیعین خودش بیع نیست، صحت صحت بیعه. خب نه این بیع صحیحه و نه این بیع صحیحه، چون بنا شد که خب این میاد اشکال بحث کلی به معین خواهد آمد که این حرف نادرستی است. بنابراین ما در اینجا به اون بیانی که اونجا گفتیم، به اون شکل روشنش اینجا نمیاد، به اون شکل عرفیش که در باب تکالیف هست، در نه در واقع معین نیست. اونجا برگشتش به اینه که تکلیف، تکلیف به مفهوم به نحو صرف الوجود میتونه بخوره، چون تکالیف به مفاهیم که خوردن ایجاد جامع به نحو صرف الوجود که همون احد هماست، اینم غرض مولا رو تأمین میکنه. به خلاف صحت، صحت به احد، احد هما که بیع نیست، واقع این بیع است، واقع اون بیع است، باز یا به این بخوره تا اون اثر بار بشه یا به او بخوره، به هیچ کدوم نخوره ولی به عنوان احد هما بخوره، این محقق غرض مولانی، یعنی محقق غرض از تصحیح معاملات نیست، چون غرض عقلایی از تصحیح معاملات ترتیب اون منشئی که انشاء شده به این معامله و انشاء روی خصوصیتین شده، این را فروخته به خصوصیتش و این را فروخته به خصوصیتش، یا به این دوتا انشاء میخوره صحت که اگر خورد به دوتا انشاء صحت هر دو صحیح میشه، یا به احدهما تعیناً میخوره دون دیگری که اون صحیح میشه دیگری هم باطل میشه، اما به هیچ کدوم نخوره بیاد رو جامع بخوره. این در تکلیف معقوله، چون در باب تکلیف اون جامع رو بخواد ایجاد کنه، صرف الوجود هم ایجاد میشه به ایجاد هر فردش و غرض مولا تأمین میشه دیگه، دا اینه داره به فرد بزنه تکلیف رو، بگه جامع صرف الوجود رو انجام بده. اینجا چون اون غرض که صحت و ترتب آثاره روی منشأ و منشأ رو خصوصیته، تا خصوصیت رو تصحیح نکنه حالا یا هر دو یا یکی تعیینن، اون اثر بار نمیشه، عنوان جامع محقق این نیست، در حقیقت محقق این غرض نیست. پس تصحیح احدهما در اینجا عقلائیت نداره. همینجا اگر اکراهش کرد بر احد الشربین معین نیست، گفت یا این حرام رو بخور یا اون حرام، اگر اکراهش کرد بر اینکه یکی از این دو تا شی حرام رو بخوره، اکراه بر جامعه، تعین واقعی هم نداره. اینجا میگیم که یجوز احدهما، چون جواز احدهما معقوله، جواز احدهما و حرمت الاخر ولو به عنوان صرف الوجود معقوله اینجا، اما در اینجا چون اثر بار بر بیعه، بر اون منشأ، منشأم به خصوصیت خورده نه به جامعه، ما جامعه رو که نفروختیم، خصوصیت رو فروخت، این انشاءی که در این بیعه و این انشاءی که در اون بیعه، یا روی انشاء میره صحت پس میشه معین، یا نرف پس جعل صحت برای جامعه مؤثر نیست، بلکه جامعه اصلا بیع نیست. خیلی روشن میشه گفت عرفا احدهما بیع نیست، هذا بیعون، تملیک این کرده و تملیک او، جامعه شده که تملیک نکرده، اصلا انشاء جامعه نکرده. بنابراین آنچه که تملیک شده، انشاء تملیک شده، تا دلیل صحت شاملش نشه بالخصوص اون اثر بار نمیشه و شمول احدهما مجدی این اثر نیست. اگر شاملش شد میشه معین، ولذا باب معاملات اون جمع عرفی که در اونجا هست دیگه در اینجا معقول نیست. و من هنا، از این جهت بعضی از آقایون آمدن برای اینکه گفتن خب اینجا ما حالا چیکار بکنیم، میبایستی معین باشه اون بیعی که مشمول از این دو بیع، مشمول دلیل صحت میخواد باقی بمونه، باید معین باشه، جامع تصور نداره، یعنی احد البیعین به درد نمیخوره، بیع معین میخوایی، خب ما باید بیع رو معین کنیم در یکی از این دوتا به شکلی که بشه مشمول عفو بالعقود و احل الله البیع بشه. دوتا بیان اینجا آمده برای تصویر بیع معین از این دو بیع که مشمول دلیل اوفو بالعقود باشه. یکی مسئله قرعه است، گفته شده ما اینجا مشکل داریم، یکیشون واقعا معینه یا مثلا شارع راضیه بهش، ما نمیدونیم کدومه، با قرعه معینش میکنیم، ما یخرج القرعتو به اسمه، اون میشه معین، اون مشمول اوفو بالعقوده یا مشمول احلاله به تمسک به قرعه کردن تا به این به وسیله قرعه معین کنن اون یکی از این دوتا رو که مثلا عند الله معینه، عند ما مشکوکه و ما به عفو العقد نمیتونیم معینش کنیم ولی با قرعه معینش میکنیم. این یه بیان. بیان دیگر هم مسئله بیع کلی در معینه که بعضی از بزرگان ذکر کردن، قرعه رو مرحوم سید و خیلی دیگران ذکر کردن، کلی از در معین گفتن برای اینکه ما در اینجا اثبات میکنیم صحت بیع احدهما را، نه احد البیعین را، احدهما را، بیع احدهما را، چون این آقا وقتی این رو فروخت او رو هم فروخت، پس احدهما را هم فروخت، طیب نفسش به احدهماست نه به هر دو، چون یکیش عن اکراهن وقع، پس موضوع بیع عن طیب نفس به لحاظ احدهما صادق میاد به نحو کلی فی المعین، به نحو کلی فی المعین بیع عن طیب نفس لأحدهما صادقه، مثل اون جاییست که بگه بعت احدهما، احدهما جایی که بگه بعت احدهما، بعت احد از این صاعهایی که در این صبره هست، میگیم اونجا بعت صاعا من صبره، صاعا یعنی احد الصیعان من الصبره، اینجا باع احدهما به لحاظ رضا و طیب نفس، طیب نفس چون به احدهما خورده، شرایط صحت در بیع احدهما که بیع کلی در معین تامه، و بیع کلی در معین خودش بیع معین لیسه مرددن، بیع معین، بیع اون کلی، چون رضا به کلی خورده بیع کلی در معین درست میشه، اینجا بیع کلی در معین میشه، یکی از این دوتا رو بایستی وفا کنه. اینم یه بیان دیگری که بعضی دیگر از بزرگان اینجا کرده. هر دوی این بیان ناتمامه. اما بیان اول مسئله قرعه، زیرا که قرعه ما قبلا هم توی بحث اشاره کردیم، اولا قرعه برای امر مشکله، در موضوعش آمده لکل امر مشکل، در باب احکام ما مشکلی نداریم تا به قرعه تمسک، در شبهات حکمی مشکلی نیست، چون دلیل یا اطلاق داره یا اطلاق نداره، اگر اطلاق داشت اطلاقش حجته، اگر اجمال داشت عرفاً، اطلاق نداشت اصل عملی حجته، پس هیچ وقت در مشکلی ما نخواهیم موند تا تمسک به قرعه بخواهیم بگیم موضوع لکل امر مشکل بشه. ولذا گفتن قرعه آخرین اون جایی به استفاده میشه ازش که هیچ قاعده ای دیگه ای نباشه اونجا بشه حکم رو مشخص کنیم یا وظیفه رو مشخص کنیم، آخر القواعد القرعه، آخرین اصله. پس هر جا یک مشکلی در کار نبود و میشد به طبق ضوابط و قواعد حل کرد مسئله ره، دیگه جا به قرعه نمیکشه. در اینجا هم این چنین است، در شبهات حکمی ما هیچ وقت مشکل نداریم، بالاخره یا دلیل اجتهادی داریم یا اصل عملی، برای هیچ احدی از فقها برای تشخیص احکام شرعیه به قرعه تمسک نکرده در شبهات حکمی که بیاد یک حکم کلی را با قرعه مشخص کنه، و اینم از شبهات حکمیه، اینجا شبهه حکمی کلی است که لو باعهما معا حکم شرعیش چیه عند الله، حکم شرعیش اینه که ببینیم اگر ادله احل الله البه اطلاق داره بهش تمسک میشه درست میشه، اگر اطلاق نداره اجمال داره خب اصل عملی میگه باطل، هر دو باطل دیگه، مقتضی اصل عملی بطلان هر دو است. و معنی داره بگیم عرف دیگه اینجا هم میگه اطلاق داره، اینجا دیگه مشکل نیست چون عرف یا اطلاق میفهمه یا نمیفهمه دیگه، فهمید اطلاق امر عرفی است، یعنی خیر اگه میفهمه پس میگه احد هما درسته، ولی چون نمیفهمه عرف، گفتیم که عرف در اینجا اطلاق احل الله البر برای احد هما نمیتونه بفهمه، چون احد هما حکم وضعی نمیگیره، وقتی نگرفت هر کدوم دون دیگری ترجیح هم بلا مرجحه، قرار هیچ کدومش نمیگیره، مثل دو اصل در اطراف علم اجمالی، چطور میگن در باب علم اجمالی دلیل اصل این را بگیره دون دیگری، یکی رو میتونه بگیره چون مخالفت قطعی نیست، ولی تعیناً بگیره ترجیح بلا مرجحه، با هم بگیره ترخیص در مخالفت قطعی است، چی میگیم اونجا؟ میگیم دلیل اصل معارضه میکنه ساقط میشه، اینم هم همون جوره، دلیل صحت معارضه میکنه و ساقط میشه دو اطلاقش، اینو بخواد بگیره بالخصوص ترجیح بلا مرجحه، چون این خصوصیتش مکران علیه نیست، اونو بگیره بالخصوص ترجیح بلا مرجحه چون خصوصیتش مکران علیه نیست، هر دو رو بگیره نمیتونه چون احد ما مکران علیه، ترخیص در خلاف رفع اکراهه، پس هر دو رو نمیتونه بگیره، اینو بخواد بگیره ترجیح بلا مرجحه، اونو بخواد بگیره ترجیح بلا مرجحه، تعارضان و تساقطان داخل میشه در باب تعارض دو اطلاق دلیل صحت که در خیلی جاها ما اینو داریم و هیچ کی از فقها اونجا با قرعه نیومدن درست کردن، بگن ما در باب علم اجمالی هم قرعه میزنیم که بابا مثلا اینجا اصل جاری کنیم یا اونجا، هر جا قرعه در آمد دیگه اونجا اصل جاریه، این مثل اینه که ما تو اون بحث بیاییم با قرعه احد الطرفین علم الاجمالی را تعیین کنیم که این مشمول اطلاق اصله، جوابش اینه که این حرف درست نیست، چون اگر نتونست احدهما را بگیره تعیناً و احدهما را نتونست بگیره تخیراً، اونجا هم باز همین حرف هست که واحد تخیرا نمیتونه بگیره، جمعا هم که نتونست بگیره، این عبارات آخر تعارض دو اطلاق دلیله، اطلاق دلیل چون تعیینی است هر کدوم را به عینه میخواد بگیره و نمیتونه هر دو رو بگیره، این اطلاق با اون اطلاق معارضه میکنه ساقط میشه، مثل بقیه موارد تعارض و تساقط بین اطلاقات، بعد از تعارض و تساقط و اطلاقات رجوع به اصل عملی میشه نه رجوع به قرعه میشه در شبهات حکمی، فلذا تمسک به قرعه در اینجا اجازه بده، اینجا مشرع حکمه، حکم احل الله کی گفته کی گرفته، چون تعیینی است تعارض کرد، چون تخیری که نشد نشد بگیره، تعامل کنید بیشتر تا ببینید چی دارید میگید، بنابراین این جواب اول. جواب دوم این که حالا اگر فرض کنیم ما از این جواب صرف نظر کردیم، اساساً ادله قرعه ناظر به خصوص شبهات حکم موضوعی است. ادله قرعه موردشو لسانشو لکل امر مشکل خصوص مورد شبهات موضوعی است، نه شبهات حکمی. بلکه ظاهر ادله اونجایی است که یک امر مشتبهی داشته باشه، مشکل به معنای مشتبهه، که یک تعین واقعی داشته باشه. گرچه بعضی از آقایون گفتن در موارد غیر تعین هم بعضی تمسک کردن به دلیل قرعه، ولی من یه جایی درست حسابی که از باب قرعه باشه ندیدم تمسک کرده باشن واقعا از باب قرعه باشه، نه از باب یه نکته دیگری. دو سه جا مثال زدن که اونجا ربطی به قرعه نداره، از باب امضا و نفوذ و تنفیذ و یا اینکه اختیار با اون، از باب اختیار نه از باب قرعه. ادله قرعه هم از نظر لسان و موضوعش مخصوص به شبهات موضوعی است، اشتباه موضوعات خارجی است، و هم مخصوص به جایی است که یک تعین واقعی داشته باشه اون امر، مشتبه باشه پیش من. واقعا این مال نمیدونی مال زیده یا مال عمره، هر دو هم بیانه ندارن و هر دو هم قسم میخورن، هر دو هم اصل باشون هست یا هر دو هم اصل باشون نیست، که ادله اثبات علی حد انسیانه، ادله اثبات شبهات موضوع امارات علی حد انسیانه اینجا، یا هر دو ندارن یا هر دو دارن، یا هر دو قسم میخوان یا هر دو قسم میخوان، یا هر دو اصل باشونه یا هر دو اصل باشون نیست. خب این مال هم واقعا یا مال اینه یا مال اون، مال شخص سوم نیست، میدونید که بدیم به اون شخص سوم، مجبور مالک هم نیست چون میدونی مالک از این دو تاست. هیچ قاعده رو نمیشه اینجا پیاده کرد. اینجا آمده القرعه بالقرعه معین میشه مثلا مال اینه یا مال اونه. باب ارث، باب مسائل دیگری از این قبیل که همش هم شبهات موضوعی است و هم مواردی است که اون مال تعین واقعی داره مال احد هماست. اینجا اولا شبه حکمی است چنانچه گفتیم مشمول اطلاقاتون ادله نیست، ثانیا تعین واقعی درش نیست اصلا تا اینکه بشه به اون ادله تمسک کرد. پس بنابراین قرعه، تمسک به قرعه در اینجا از اوضح المسائل است، که یعنی از مسائل واضح الفساد کسی تمسک کنه با، ولولا اینکه مرحوم سید این را این شبهه را انداخته آقایون دیگر دنبالش نمی‌کردند. بنابراین قرعه اینجا جا نداره. اون مسئله بیع کلی که اینجا بگیم کلی بیع شده، اون هم برنامه درستی نیست، زیرا که بیع کلی در جایی است که انشاء بیع کلی شده باشه، در اینجا انشاء بیع کلی نشده، انشاء خصوصیتین شده. کلی رو که این نفرخته در باب کلی اضافه بر رز درست راضیه به احد هماست، ولی انشاء نشده به احد هما. تا انشاء نشه بیع کلی فی المعین، که بیع کلی در معین نداریم ما در خارج، مجرد اینکه راضیه به احد البیعین یا راضیه به احد هما، اینکه بیع کلی فی المعین درست نکرد. شما انشاء بیع کلی هم میخواییم، انشاء بیع کلی نداریم، انشائین شخصیین داریم، و تا انشاء کلی نشه بیع کلی با بیع جزئی، بیع شخصی در انشاء متباینانن، عام و خاص نیستن که بگیم حالا اون که هست پس اینم توش هست. در ولیزا اگه کسی مال شخصی را فروخ، اون بگه خیلی خب من این بیع را امضا میکنم به لحاظ کلیش، خصوصیتش نه امضا نمیکنم، کلیش رو امضا میکنم در بیع فضولی، میگه این حرف درست نیست. چرا؟ چون انشاء بیع شخصیه، و انشاء بیع شخصی با انشاء بیع کلی متباینای در مقام انشاء دو انشاءه، این یه عقد و یه عقد دیگری است، و آنچه که در اینجا هست عقدین شخصیینه، نه عقد کلی، حتی کلی در معین. پس بنابراین ما موضوع بیع کلی نداریم تا اینکه بخوایم به احل الله البیع تمسک کنیم و بیع کلی را تصحیح کنیم. دو تا بیع شخصی داریم، شمول دلیل احل الله البیع برای هر کدوم معارضه با شمولش با دیگری است، تعارض شده بین دو اطلاقش و تساقط این دو طرف علم اجمالی. این اولا، و ثانیا بیع کلی در معین هم همه جا درست نیست. حالا فرضا از این اشکال صرف نظر کردیم، اگر احد العقدین دو تا عقد از دو سنخ بود، مثلا بیع یکیش بیع بود یکیش نکاح بود یا طلاق بود، اونجا چی میگن؟ اونجا احد العقدین به نحو کلی فی المعین، اونجا دیگه چی میشه؟ اونجا دیگه بیع کلی فی المعین دیگه معقول نیست. گفت یا بیع کن یا طلاق بده، اینو هر دو رو با هم انجام داد، هم بیع کرد هم طلاق داد. یا بلکه در بیع هم اگر این دو شی جوری بود که کلی در معین درش معقول نبود، خصوصیاتش با هم فرق میکرد، بیع منزل بود یا بیع کتاب، گفت یا کتابت بفروش یا منزلت بفروش، گفت هر دو رو فروختم، اینجا هم کلی در معین دیگه تصویر نداره، باز کلی در معین در جایی تصویر داره که جامعی باشه بین اون دوتا و از یک جنس باشن، از یک سنخ باشن، هر دو هم بیع باشن. پس بنابراین مسئله بیع کلی در معین هم اصلا وارد نیست و شاید به همین جهت ایشون در اون تقریرات دیگرش دیگه اینو نیورده اصلا. در یکی از این دو تقریر این بیع کلی فی المعین رو ذکر کردن، اون دیگری مثل اینکه دیده خیلی رسواس این بیان، دیگه این بیان رو ترک کرده. پس صحیح اینه که در اینجا یحکم و به بطلانه ما معن، چون مفاد دلیل صحت تعیینی است نه تخییری و شمولش برای هر کدوم به عینه با دیگری خلاف رفع اکراه جمعا تعیینن دون الاخر ترجیح بلا مرجحه یتعارضان و یتساقطان عینه موارد اطراف علم اجمالی. چطور در موارد اطراف علم اجمالی میگیم دلیل کل شیء حلال یا کل شیء طاهر نمیتونه این هر دو رو بگیره، چون ترخیص در مخالفت قطعی است مثلا محاله، این رو بگیره تعیناً دون اون یکی ترجیح بلا مرجح، احدهما رو تخیراً نمیتونه بگیره چون مقام اثبات مناسب موافق نیست. ظاهر اصل حدیث رفع از اینها انحلالیت نه تخیریت، هیچ کدوم را پس نمیتونه بگیره، تعارض بشه بین اطلاقش برای این تعیناً و اطلاقش برای او تعیناً و تساقط بشه و مرجع اصل عملی است. در اینجا اصل عملی است و کدوم اصل؟ اصل عملی هر دو باز فاسدن دیگه، تعارض نیست. حکم یحکم به فساده ما معن به استصحاب عدم ترتب اثر، نه اینجا اثر بار میشه نه اونجا اثر بار میشه. یحکم به فساده ما معن و هو صحیح. ولی غریب این که همین آقایونی که اینجا حکم به قرعه کردن یا حکم به کلی و در معین کردن، در بحث فتواییشون در کتاب های فتواشون حکم بطلانه ما معن کردن، اونجا که رسیدن دیدن خیلی روشنه که اینجا بابش باب تعارض